بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به مدخل 424. زراره میگه که من سالم ابن ابی حفصه رو ملاقات کردم. به من گفت که وای بر تو ای زراره، ان ابا جعفر امام باقر علیه السلام به من فرمود. سالم داره به زراره میگه، میگه امام باقر به من فرمود، قال علی به من گفت که به من خبر بده از نخل نزد شما در عراق، آیا عمودی بار میده یا افقی، ایون به تو قائمن او معترزن. منم بهش گفتم که نه قائمن، مثلا عمودی بار میده. بعد از من پرسید که اون میوه هایی که میده و خورمه هایی که میده آیا شیرینه، خوبه، مزدش خوبه، حلو حلو، نه یعنی فقط شیرینه، شیرین لذیذ، خورمه که معلوم شیرینه، یعنی همچین دلچسب مزدش، درجه یکی که به قول ما صادراتیه. و سوال کرد مرا از حمل نخل، گفت نخل، از من سوال کرد نخل چجوری باردار میشه، به حساب بار میگیری که بعد به میوه دهی برسه. منم خبر دادم. و سوال کرد من از کشتی ها، کشتی در آب حرکت میکنه یا در خشکی. منم بهش خبر دادم، توضیح دادم، گفتم نه کشتی در آبه. چطور به آب میفته هم توضیح دادم، یمدون هر رجال به صدوره، این توی گل دیگه، تو گل و خاک و اینا میشینه، به حساب به خاک تناب بهش میبندن، مرتب سینه هاشون و کتفاشون و اینا، 10 نفر 20 نفر 50 نفر تناب میبندن میکشن اینا تا این حرکت کنه، از روی چوبایی حرکت کنه بیاد جلو که بیفته تو آب، توضیح دادم. بعد اینها رو از من سوال کرد و به من زراره گفت اتم یا فاعتم به امام لا یعرف هازا. آقای زراره تو که میگی امام باقر، امامه سالم بن ابی حفصه زیدی بود دیگه، میخواست زراره رو تحقیر کنه، میگه امام باقر امام نیست. گفت کسی که از من این سوالا رو کرد، آقای زراره تو میخوای من اینو به عنوان امام خودم بگیرم که این مسائل ابتدایی زندگی عرب رو نمیدونه، این بشه امام من. قال فدخلت التواف و انا مقتم لما سمعت من. زراره میگه من وارد طواف شدم و خیلی ناراحت بودم، غم منو گرفت، چیز حرفایی بوده مثلا امام زدن، چیز سوالایی بوده، چی بگم چی نگم. پس ملاقات کردم با امام باقر علیه السلام، خبر دادم، گفتم سالم به من این حرفا رو زده. فلم ما حاضین الحجر الاسود، حاضر چی نفرمود، تا دور طواف تمام بشه برسیم به حجر الاسود. به حجر الاسود که ما حاضر شدیم، حضرت فرمود الهو عن ذکره، تو نسبت به حرف زدن در مورد سالم ابن ابی حفصه الهو، یعنی لهو داشته باش، سهو داشته باش، تغافل کن، ترک کن، رها کن ذکرش رو، ولش کن، سالم ابن ابی حفصه حرفشو نزن. چرا؟ فانه والله لا یعول الی خیر ابدا. حضرت فرمود به خدا سوگند سالم ابن ابی حفصه هرگز به خیر بر نخواهد گشت، برام نگشت، باز بزرگان زیدیه بود دیگه. حالا اون قسمت اول شما کاری نداریم فعلا، شما شیعه اثنی عشری هستیم و امام باقر رو هم به ادله خودش امام میدونیم که امام چرا از اون این سوالا رو پرسیدن، قصدشون چی بود، چه امتحانی برای اون بود و اینا رو ما کار نداریم، چون امامت امام برای ما مسلمه. و این هم نبوده قطعا که امام بخوان اون رو به فتنه بندازن، به مشکل بندازن، شبهه براش درست کنن، این هم نبوده. معلوم میشه این سالم بن ابی حفص از قبل خباثت‌های خودش رو داشت، امام می‌خواستن این حقایق رو آشکار کنن، بالاخره کاری به اون طرفش نداریم. برای ما به لحاظ نگاه رجالی و این اینه که ائمه امام باقر فرمودن این به خیر بر نمیگرده. یک، دو، فایده که برای ما این حدیث و امثال این حدیث داره، افرادی رو اهل بیت معرفی می‌کردن به اصحابشون که آقا این آدم مثلا خیری درش نیست، به خیرم بر نخواهد گشت، عاقبت به خیرم نخواهد شد، حرفی هم ازش نزنید یا باهاش مرافقت و مصاحبت هم نکنید. اینم یک نکته. نکته سومی که نکته حالا اخلاقی است و اعتقادی است برای ما، این چقدر عجیبه که یک فردی به یک جایگاهی برسه، داره تو جامعه راه میره، چش داره، گوش داره، حرف میزنه، صاحب نظره برای خودش فلان، اما در نگاه امام زمان خودش این آدم خبیث محضه. خیلی تصورش عجیبه ها، چون آمده حج دیگه، اونم سالم ابن ابی حفصه آمده حج، داره مراسم حج انجام میده و مناسک انجام میده و اینا، هم حضرت میفهمند این به خیر بر نمیگرده، ولش کنی اصلا مرخصه. خیلی عجیبه، خدا آدم باید بترسه. خب 425 از ابو بصیر، قیل لابی عبدالله و انا انده، کسی به امام صادق چیزی گفت منم بودم، گفت سالم ابن ابی حفصه روایت میکنه از شما که شما تکلم میکنی بر 70 وجه لکم ان کل هل مخرج، که شما میتونی به 70 معنا بگیری کلام خودت رو، هر کدوم بخوای معنا میکنی. حالا سالم ابن ابی حفصه مگه چه جوری روایت میکرد این مطلب درسته؟ احادیث متعدد داریم که کلمات ما 70 وجه داره، هر کدوم بخوای میگیریم. گویا سالم ابن ابی حفصه چیکار میکرده؟ به تمسخر این مطلب رو منتقل میکرده، حالا یا به تمسخر یا به اشکال. تمسخرش چیه؟ این که مثلا به استهزا بگم مگه میشه کسی یک حرف بزنه 70 معنا اراده کنیم، حرفا چیه مثلا؟ یک دو، اشکال یعنی کسی که طوری حرف میزند و خودش داره میگه 70 معنا اراده میکنم، یعنی شما رو دارم بازیچه میگیرم در کلامم، میگه آقا شما خودت گفتی، میگه نه من اینو نگفتم، من اون بود منظورم. یعنی یک طوری یا داره اشکال میکنه به امام، اشکال بنیادی تر که دومی بود، بچه دومی یا نه اشکال چی؟ تمسخری که حضرت قبول نداره. لذا امام پشت سرش نفرمود که بله من این حرفو زدم، بله من این حرفو زدم. خب زدن دیگه، این حرف روایت متعدد داریم، چرا اینو نفرمود تایید نکرد؟ حضرت فرمود ما یرید و سالم منی، سالم از من چی میخواد؟ دنبال چی میگرده که بفهمه من حقم؟ ایرید و ان عجیب الملائکه، میخواد من ملائکه رو بیارم بهش نشون بدم، میخواد عالم غیب رو بهش نشون بدم. فوالله ما جاء به النبیون، به خدا سوگن انبیا هم ملائکه رو نیاوردن به مردم نشون بدن. بعد حضرت برای این که بفرماین که بله میشود کسی حرفی بزند و معنای دیگری اراده بکند، یک مثال قرآنی زدن. حضرت فرمود ابراهیم گفت انی سقیم، به خدا سوگن سقیم نبود، دروغم نگفت، گفت من مریضم دیگه، مریض نبود، دروغم نگفت. ولقد قال ابراهیم، و ابراهیم گفت در قرآن، بل فعله کبیرهم هذا، این آیه قرآنه، بل فعله کبیرهم هذا، این بت بزرگ شکسته بقیه بت ها رو. حضرت فرمود و ما فعله و ما کذبه، بت بزرگ نشکسته بود، ابراهیم دروغ هم نگفت. ایاتون در کافی کتاب ایمان و کافی، این دو تا مثال در کجا آمد؟ در باب صلح بین مؤمنین که کلام سه دسته است، کذب و صدق و اصلاح. حضرت فرمود اینها کذب نیست، اینا برای اصلاح، یرید الاصلاح. یک مثال هم از حضرت یوسف آورد، کدوم بود؟ انکم ایتو حلیر انکم لسارقون، که اونا سارق نبودن، یوسف هم دروغ نگفت. این سه تا آیه قرآن حالا تا همینجا هم آمده دیگه، ولقد قال یوسف انکم لسارقون والله ما کانو سارقین و ما کذبه. همین مقدار حضرت اشاره کردن که اینطور که او فکر میکنه نیست، میشه کلام معانی متعدد و وجوه متعدد داشته باشه. 426، خب حدیث نیست، از ابان ابن عثمان، میگه سالم ابن ابی حفصه کان مرجیان، یعنی مرجعی بود، یعنی گفتیم معنای ارجاع و مرجعه در 100 سال اول، در 80 سال اول، یعنی سنی، یعنی کسی که ابوبکر خلیفه میدونه، مشروعیت خلافت ابوبکر رو هر کس پذیرفت، این در ادبیات روایات مرجعیه، این یک معنای. بعد از دوره امام، اواخر امام باقر و اوائل امام صادق علیه السلام به بعد، مرجعی معنای دیگه هم پیدا کرد که میره تو بحث دو بحث، یکی تو بحث قضا و قدر، کسی قائل به جبر و یک چیز خاصی باشه، یکی هم در بحث گناهان که هر کس یک گناه انجام بده کافر شده و از دین خارج شده و خدا او رو نگه میداره تا اینکه مثلا گناه یا توبه بشه یا پاک بشه یا فلان بشه، کفر واقعی میاره، به اینا میگفتن مرجعی. درست شد؟ از مادهش ارجع بگذاریم. 427، ابو عبیده حزا میگه خبر دادم به امام باقر علیه السلام به آنچه که سالم ابن ابی حفصه در مورد امام گفته. گفتم باب سالم ابن ابی حفصه در مورد مثلا مقام امامت اینطور میگه، تعریف امام، شروط امام رو اینطور تعریف کرده. حضرت فرمود ویل سالم، یا ویل سالم، جهنم به سالم باد، جهنمی باد سالم، وای بر سالم. ما یرید و سالم، ما یدری سالم ما منزلت الامام. سالم از کجا میدونه منزلت امام چیه؟ مگه منزلت امام چیزی که او بخواد بفهمه؟ ان منزلت الامام اعظم من ما یذهب الیه سالم و الناس اجمعون. کل مردم هم با هم جمعشن، سالم که هیچ، کل مردم هم جمعشن نمیتونن بفهمن امام کی هست و چی هست. شروط امام رو و اوصاف امام رو باید خود خدا و پیغمبر اکرم و امام و حجت خدا بیان بکنه، اینا نمیتونن بفهمن. فضولی کردن تو کارهای بزرگتر از حد خود، پاز گلیم خود بیرون گذاشتن. حالا بعدم سالم ابن ابی حفصه است دیگه، رفته بالاخره صاحب نظره، صاحب رأی و مذهبه، میخواد حرف بزنه همه جا، ولی حضرت اینطوری پاسخ شده. 428 از ابی عبیده حزا میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ان سالم ابن حفصه یقول لی، سالم ابن حفصه به من گفته ما بلغ که انه من مات و لیس له امام کانت میتت و میتت جاهلیه فاقول بلا، به من گفته که به تو اینطور رسیده که هر کس بمیره و امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده؟ گفتم بله. به من گفت امامت کیه؟ منم گفتم ائمتی آل محمد علیه و علیهم السلام، ائمه من آل محمدن. فیقول والله ما اسمعک عرفت اماما، به خدا سوگند نه تو امام رو نشناختی. سالم به من گفت نه تو فکر میکنی امام رو چه، امام تو نشناختی. بعد امام باقر فرمود وای سالم، وای بر سالم، و ما یدری سالم ما منزلت الامام. سالم چه میدونه که منزلت امام و جایگاه امام چه جایگاهی است؟ منزلت الامام یا زیاد اعظم و افضل من ما یذهب الیه سالم و الناس اجمعون، از همه اون چی که سالم و مردم بگن منزلت امام بالاتره. امام رو محدود کرده بود، مشکل سر اینه دیگه، محدود به چی؟ قیام به سیف. امام رو براش این شرط گذاشته بود، برای امام شرط امر به معروف نهی از منکر اجتماعی گذاشته بود، میگه هر کی این کارو نکنه امام نیست. حالا اینا میشه روش حرف زد، یعنی وقتی آدم واردش بشه مخصوصا در اون زمان میشه خیلی پرورشش داد. بله امام برای هدایت، هدایت اصلا بدون امر به معروف نهی از منکر شدنی نیست، امر به معروف نهی از منکر بدون تشکیل حکومت و یعنی این چوبه ظاهری شدنی نیست، نه اینطوری نیست، لازم نیست. این شرط گذاشتن امام رو محدود در قید کردن، حضرت بفهمن امام بزرگتر از اونی که شما فکر کنی، که امام نیاز داشته باشه برای امر به معروف نهی از منکر حکومت ظاهری داشته باشه، نه امام از پشت پرده غیبت هم باشه کار خودشو انجام میده، محدود به این شروط نمیشه. لذا فهمود منزلت امام بالاتر از این حرفاست. این ربط این جمله ای که امام میفرمان نسبت به سالم اینه، داستان این روایت این هست. خب حدیث تمام شد، این جمله مال خود مرحوم کشی هست. و حکی عن سالم، حکایت شده از سالم که انه کان مختفیا من بنی امیه بالکوفه، سالم در کوفه بود و خودش رو از بنی امیه مخفی میکرد. فلما بوی علی ابل عباس خرج من الکوفه محرما، زمانی که بنی امیه از بین رفتن و بیعت شد با بنی العباس، بیعت شد با ابل عباس، ابل عباس ظاهرا هم مراد از بنی عباسن، این از کوفه خارج شد محرما، با احرام از کوفه خارج شد و پیوسته تلبیه میگفت لبیک قاسم بنی امیه لبیک، میگفت تو کسی که علیه ظلم قیام کردی و بنی امیه ظالم رو انداختی تو امام هستی، و لبیک میگفت به اون فرد با لباس احرام، که این تو فقه سنیاس که اینا مستحب براشون که از خونه که راه میافتن برای حج، مراسم حج واقعی، حج واجب، از خونه لبیک بگن و لبیک گفتنش برای ما هم هست، از خونه بگی اینا فکر میکنم در روایت ما هم هست، حالا احتمال میدم ولی چون همه احکامش یادم نیست و نخوندم هم، چرا همش خوندم ولی یادم نیست، بعضیش فقه سنی هم چون هست، ولی ما احرام پوشیدن از خونه نداریم، اونا دارن. لذا وقتی که وارد میشن دست دسته به مکه، انشالله مشرف بشید ببینید، اونا همشه با لباس احرام هستن میان، هنوز مثلا اعمالش 20 روز مونده، کم کم دارن میان وارد میشن، همشه با لباس احرام میان، با تو اتوبوس و پرواز و تو فرودگاه، تو فرودگاه با لباس احرام آمدن. حتی اناخ بالبیت، تا زمانی که اون ناقشو در خان کنار خانه خدا به زمین زد و بساب، اناخه یعنی شطورش خوابید، شطورش خوابید کنار خانه که بساب وارد مکه شد، همینجا از کوفه میگفت لبیک قاسم بنی امیه لبیک، یعنی اینقدر حالتای تو. بالاخره اگه اون نفری که اول میخواد یک جریان درست کنه اونقدر محکمه در راه خودش نباشه، دورش جمع نمیشن. این در این داستان تشکیل حکومت انقدر زیدی جدی بودن و دلیل بیار، حدیث بیار، آیه بیار، دلیل عقلی بیار، نقل تاریخی بیار، فلان بیار، بعد خود افرادشون هم محکم در اون مطلب خودشون بودن، خب این جریان هم به این شکل راه میفته. مردم هم که سواد ندارن که گول میخورن، فریب میخورن، میگن اینقدر یقین داره حتما یک چیزی هست که بالاخره اینطوری میگن. گزینه بعدی آقای سلمت ابن کوهیل و ابل مقدام و سالم ابن ابی حفصه و کثیر النوا لعنت الله علیهم اجمعین هست که اینم باید بخونیم. ان صدیر میگه من وارد شدم بر امام باقر و به همراه من بود سلمت ابن کوهیل و ابل مقدام و ثابت حداد، ابل مقدام ثابت الحداد و سالم ابن ابی حفصه و کثیر النوا و جماعتی هم با اینا بودن و نزد امام باقر برادرش زید ابن علی هم بود. به به اجتماعی میشه، زید هم باشه، امام باقر هم باشن، اونها هم باشن، همه که حالتای قیام و اینا دارن، زید هم که رئیسشون رأس این داستان بود. فقالوا لابی جعفر، اونها به ابا جعفر به امام باقر گفتن نتولا علیا و حسنا و حسینا و نتبرع من اعدائهم، آیا ما باید هم ولایت علی ابن ابی طالب دوست بداریم، ولایت داشته باشیم، همسو باشیم، اینجا ولایت به این معناست، با امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و از هر کی دشمن ایناست براعت بجوییم؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. اونا گفتن نتولا ابوبکر و عمر و نتبرع من اعدائهم، خب ما ابوبکر و عمر هم دوست می‌داریم، پس از اعدای اونا هم براعت بجوییم. فلتفت الیهم زید بن علی، زید بن علی رو کرد به اینها، چی گفت؟ قال لهم اتتبرعون من فاطمه، شما میخواید از فاطمه براعت بجویید؟ چون دشمن ابوبکر عمر این طرف حضرت زهراست سلام الله علیه. بترتم امرنا بترکم الله، امر ما را بریدید، قطع کردید، یعنی روش ما رو قطع کردید، یعنی با این حرفی که زدی و با این سوالی که کردی معلوم میشه روش تو هیچ ربطی به روش ما نداره، جدا شده از روش ما. بترتم امرنا بترکم الله، خدا امر شما رو ببره. فیوم ازن سمو ال بطریه یا بطریه یا بطریه، اون روز اینها نامیده شدن به بطریه و بطریه. چرا؟ چون بطرتم امرنا. چرا بطرتم امرنا؟ چون در اون خطکش و ضروری امر براعت شما چیکار کردید؟ خطکش رو دارید جابجا میکنید، میگید، یعنی میخوان اینو بگن که ما بیایم علی و حسن و حسین صلوات الله علیه مجمعین رو دوست بداریم اما از دشمنشان براعت نجوییم، اونا رو دوست داشته باشیم. حالا کیو بیشتر دوست داریم؟ بله حسنین و امیرالمومنین. چه کسی حقش بود خلیفه بشه؟ اینا حقشون بود، اما خب حالا اینا به حقشون نرسن، به هر دلیل جامعه همراهی نکرد، تقدیرات الهی نبود و بیشتر هم دوستشون داریم با اینکه به حقشون هم نرسیدن، ولی با ابوبکر عمر هم براعت نجوییم، اونا هم بالاخره مسلمانن، صحابه پیغمبرن، چنینن چنان اومدن، زحمت برای مسلمان‌ها دارن میکشن، اینقدر خدمات دارن به مسلمان‌ها میدن، صبح و شب خواب ندارن، زحمت میکشن، خرج میکنن، اینا بوده دیگه، اونا جنگ فلان برو، این همه داره به مسلمان ها خدمت میکنه، چرا ما براحت بجوییم؟ از تو فضا که آدم بره خورده از ذهنی میبینه اوه خیلی سخت بوده، امتحان سنگین بوده، ساده نبوده، که فرد وقتی گفت امیرالمومنین دیگه بقیه رو بذاره کنار، هی دوست داره بگه آقا اینا هم مسلمانن، اینا هم دارن یک کاری میکنن، اینا هم دارن. اونجا زید بهشون گفت که حالا که دارین این مرز رو جابجا میکنین، امر ما رو قطع کردید، یعنی دارید برابری با امر ما میکنید، خدا با شما برابری کنه و امر شما رو قطع کنه. اون روز نامیده شدن بطریه و بطریه. خیلی خیلی دوست دارم که در درون خود زیدیه امروز که در صنعا و یمن و اینها هستن، واقعا کسی محققی پژوهشگری منصف بره ببینه اونا الان نظرشون به کثیر النوا چیه، چه روایاتی دارن، دقیقاً چه نگاهی دارن به همین بطریه، به جارودیه، به که توضیحاتی دادم تو این جلسات گذشته، البته خب اینا از کتاب‌ها هست، از مطالعات هست، این باز ببین که برید درونشون دقیقاً ببینید نسبت به ابوبکر عمر چه حالی دارن. مثلا میگم قبول نداری، خب نه قبول نداری، یعنی من الان لعنت کنم بگم قعر جهنمه، تو با منم رابطت قطع می‌کنی، مثلا منو می‌کشی، مرتد می‌دونی به لحاظ فقهی، چه اتفاقی می‌افته بعدش؟ اطراف مسئله رو باز کنه انسان بفهمه. خب از نظر کسانی که براشون دغدغه شناخت فرقه ها و اینا رو دارن خوبه، ولی از نظر ما که دغدغه خیلی نداریم، راه مشخص الحمدلله، راه خودمونه میریم دیگه، ولی خب دونستنش به لحاظ علمی خوبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.